تاریخی. ما فکر میکنیم هر چقدر تعداد اینها بیشتر باشه و قدم به قدم اینها رو بذاریم، موفق تریم در تمیز نگه داشتن اونجا. در صورتی که هر چقدر شما تعداد اینها رو بیشتر بکنی، به قولی آلودگی بصری ایجاد میکنی.
همینطوره.
به قولی اون فضا رو از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقف و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی؟
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه. رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوهه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم. به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یک دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوشتیپ بود، لباس فورب تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیایید بیرون، شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید، صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید، آلاچیق هست میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها. من فکر میکنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه
قدم بزن. بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
نه خواهی شفاعتی، خیلی قبلتر ما باید فکرش رو بکنیم، یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجع به این مسائل صحبت کنیم، راجع به طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه‌ها میدونن که خب ما نباید طبیعت رو آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش. میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم، یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره. و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدیدکننده ها تبلت یا کتاب یا 4 تا کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن، و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنما یا گردشگری غیر حضوری، مثل مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچکس. و این ماییم از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرف هم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم، توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم، این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو به توریست ایرانی نمیدن یا گروهی میدن، نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی، به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای یعنی و زیر ساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه، شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم، توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم این چطور میشه این مسئله رو حلش کرد الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم، گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگران هم وارده،
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمیکنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و میبینیم که خسته میشن، دلخور میشن، برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو میبینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملاً این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه‌ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزش‌هاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجع به، فرض بکنید کاخ گلستانی و تالار آینه رو می‌خواید راجع به تالار آینه صحبت. جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، پس این تو غذا می‌خورده، پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در مسجد
زیبای
شاه،
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینم باید شوخی کنن. مال آش نظریه، تو این آش میپختن. این رفتار، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرش رو اینجا میدم. بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه، دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست، اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکن. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا این راهنما چی کار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت بشه.
دقیقا. فکر کردیم که جمع‌بندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یک کمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه؟ چه بازخوردی داره؟ چه چیزهایی رو شنیدیم؟ و یک کمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله، چون الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهر ها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
تهران ایران. The 14th International Radio
مهرجان دولی رابع عشر
فرسنت انترناسیونال فستیوال دست رایز
14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4th اردیبهشت ماه تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
شما شنونده رادیو فرهنگید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون. توفیق داریم که تا ساعت 22:10 شب همراه شما باشیم.
جوین گرجی با آرد جو.
در حالی که میرسیم به ساعت 15:15 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر اردیبهشتی شما بخیر. امروز دوشنبه دوم اردیبهشت 1398 خورشیدیه و ما از رادیو فرهنگ در کنار شماییم. این برنامه‌ای برای مرور مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. لطفاً تا 15:45 با ما باشید. موج اف ام ردیف 106. برای اظهار نظر درباره کوبه 30558 در اختیارتونه. فراخوان 37 جایزه کتاب سال. فراخوان 37 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این جایزه با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر، حمایت و تشویق نویسندگان، مترجمان، مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن ماه 98 برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این جشنواره و جایزه رو از زبان مدیرعامل خانه کتاب میشنویم. آقای حسینی پور، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر بهاری شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت جناب عالی هستم.
سپاسگزارم. جناب حسینی پور، چه کسایی میتونن توی جایزه کتاب سال شرکت کنن؟ اصلا برای شرکت در این دوره چه شرایطی در نظر گرفتید؟
خب به همون گونه که در فراخوانم اعلام شده، کلیه پدید آورندگان که در حوزه کتاب در حقیقت کار میکنن، هم از نویسندگان و در حقیقت پدید آورندگان، هم از مصححان و مترجمانی که توی زمینه کار میکنن، میتونن کتابای خودشونو به دبیرخانه کتاب سال ارسال کنن که در دبیرخانه مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره.
بله.
خب یکی این نکته است که حتما هم مؤلفین هم ناشران محترم حتما کتابا را ارسال کنن، منتظر نمونن که ما از کتابایی که در بانک اطلاعات خانه کتاب هست استفاده کنیم، بلکه خودشون بفرستن. بانک اطلاعات هم مکمل این کاره که اگر ناشری نویسنده به یه تمیل نتونه کتاب رو ارسال کنه، ما بتونیم از اون بانک هم استفاده کنیم که چیزی از قلم نیفته. امسال هم با هماهنگی که با دبیر محترم کتاب سال انجام شد، قرار شد که با توجه به اینکه از کلیه کتابای منتشر شده در طول سال یک نسخه به در حقیقت خانه کتاب ارسال بشه برای پردازش اطلاعات،
بله،
ما از اون در حقیقت اونجا هم استفاده کنیم که بتونیم پربارتر بشه در کتاب سالی که در سال 98 انشاءالله در بهمن ما برگزار خواهد شد، که بتونیم فرایند در حقیقت کتاب سال و فرایند حوزه نشر ایران مورد ارزیابی و داوری قرار بدیم.
برای ارسال کتاب ها تا چه زمانی فرصت دارن؟
ما معمولا تا مهر ما فرصت رو در حقیقت و داورندگان ناشران میریم، بعد معمولا هم یک ماه تمدید میکنیم که انشاءالله بتونه دیگه انتهاش باشه و بتونه مورد داوری و ارزیابی قرار بگیره.
بعد موضوعات و محورهای خاصی رو در نظر گرفتیم برای آثار ارسالی یا هر کتاب هر موضوعیتی قابلیت ارسال داره؟
خب ما دو تا نکته داریم، یکی اینکه کتاب این در این داوری ها کتابای درسی و کمک درسی و کتابایی که افسد باشه اینا مورد ارزیابی و داوری قرار نخواهد گرفت، اینا
بله.
کتابای آموزشی کمک آموزشی یک نکته. نکته بعدی با توجه به اینکه خیلی از کتاب‌های که ما داره چاپ میشه یا کتاب‌هایی که مثلا در خارج از ایران چاپ شده، فارسی به زبان فارسی در خارج از ایران چاپ شده، در اینجا مورد ارزیابی و داوری قرار نمیگیره. معیار ما کتاب‌هایی هست که مجوز لازم از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن و برگه اعلام وصول هم گرفتن و بعد وارد فرایند داوری قرار میگیرن.
بله بسیار هم خوب. آقای حسینی پور، تقریبا 36 دوره از این جایزه تا به حال برگزار شده ازش گذشته. شما فکر میکنین برگزاری این دوره ها و جایزه کتاب سال چه دستاوردی میتونه برای نویسندگان و مؤلفان و ناشران و حتی برای خود مردم داشته باشه؟
خب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک برند شناخته شده، خورند 36مین دورش ما برگزار کردیم، وارد 37مین دوره شدیم. هم نگاه در حقیقت بنیانگذاران انقلاب اسلامی رو نشون میده در حوزه فرهنگ، بخصوص فرهنگ مکتوب که چه نگاهی داشتن که در اوائل انقلاب این بحث شکل گرفته که انما نزدیک 40مین سال انقلاب گذراندیم، 37 دوره کتاب سال داره برگزار میشه.
بله.
نشون میده که بالاخره یک انگیزه بوده، یک همتی بوده و این تأثیر خودش هم در حوزه کتاب گذاشته. یعنی شما اگر برگزیدگان این 36 دوره کتاب سال مشاهده میکنیم، نخبگان درجه یک ما در حوزه فرهنگ مکتوب در رشته های مختلف، معمولا 72 تا رشته و زیر رشته در کتاب سال مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرن بر اساس رده دیویی. این نخبگان ما واقعا تونستن این جوایز رو ببرن، یعنی فرایند داوری های جوری بوده که اینا تونستن اینو ببرن و معمولا هم نویسندگان ما ناشران ما در طول سال فعالیتی که میکنن در حقیقت سعی میکنن این بذاره حتما بره باین در حقیقت، چون یه برند براشو به یک امتیاز است براشو، هم برای نویسنده هم برای ناشر. خب خیلی از اینا شاید بحث نخبگانی باشه، اما در اون طرف هم ما سعی میکنیم وجهه عمومی کتاب سال یکم بیشتر کنیم، یکم شاید وجهه نخبگانیش بیشتر بوده، سعی کردیم در سال گذشته سعی میکنیم در سالهای آینده یکم وجهه عمومی را بیشتر کنیم که هم نویسندگان ما هم مردم ما منتظر در حقیقت برگزاری چنین رویدادی باشه و براشون مهم باشه که چه فردی، چه ناشری، چه نویسنده‌ای در حقیقت برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده.
البته که همونطور که خودتون فرمودین، این که چنین عنوانی رو یک کتاب حمل کنه حتما باعث میشه که بیشتر از دیگر کتب مورد توجه و مورد عنایت جامعه کتابخوان قرار بگیره و یک خریدار عام هم وقتی این عنوان رو در واقع میبینه که این کتاب برنده جایزه کتاب سال شده، خب با اطمینان بیشتری مشتاق میشه برای مطالعه این کتاب. امیدوارم هرچه پربارتر برگزار بشه.
ممنونم از شما. بالاخره یکی از اهداف ما همینه، ارتقای بله. فرهنگ جامعه است در حفظ استقلال و هویت فرهنگی، بخشی از هویت فرهنگی ما در با همین آثار مکتوب حفظ میشه و به نسل‌های آینده منتقل میشه و با توجه به اینکه در فضای جامعه ایران هم در طول سال کتاب‌های زیادی منتشر میشه، به نظر من فرایند داوری خیلی پیچیده و خیلی سخت است و قطعا کتاب‌هایی که به مرحله نهایی را پیدا می‌کنند قطعا کتاب‌هایی است که این لیاقت حتما دارن.
بله.
و داورای ما به این امتیاز بهش دادن.
بسیار هم عالی. براتون آرزوی موفقیت بیشتر می‌کنم آقای حسینی پور و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از جناب‌عالی.
درباره فراخوان 37مین جایزه کتاب سال با مدیر عامل خانه کتاب صحبت کرده. بیانیه رهبری، گام دوم انقلاب. انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی 40مین سالگرد پیروزیش را پشت سر گذاشت و قدم به دهه 50 حیات خود نهاد که در گذار از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های بزرگ همواره سربلند بوده در چنین نقطه عطفی رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب توصیه هایی را به منظور ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. در این لحظه از برنامه کوبه یکی از نمایندگان شما در خانه ملت مجلس شورای اسلامی درباره همین بیانیه و اجزا و بندهاش با هاتون صحبت میکنن. آقای سید حسین افضلی نماینده اقلید فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسین افضلی هستم، نماینده مردم شریف شهرستان اقلید در استان فارس. دشمن دقیقا میدونه کجا رو هدف بگیره، منتها اون چیزی رو که غافل هست اینه که این انقلاب از مردم بلند شده. خود مردم به مرور اگر مشکلی هم پیش بیاد تصحیحش میکنند. اگر یه عده هم به هر طریقی حالا در هر موقعیتی هم قرار بگیرند و به مرور بخوان از خواسته مردم زاویه بگیرند، خود به خود فضای عمومی و اون اراده مردم اونها رو غربال خواهد کرد و میبینیم هم که به مرور این اتفاق در این 40 سال افتاده. من بسیار خوشبینم وقتی که اون جوانها رو میبینم، وقتی اتفاقایی که تو زمینه‌های مختلف علمی پژوهشی تو کشور ما افتاده اینها رو میبینم. از یه طرف دیگه اون بازدهی که همین جوانها از فضاهای مختلف واقعا دارن و استفاده میکنن، اینها خودش یک آینده روشنی رو قاعدتا برای مردم رقم میزنه. و من واقعا با توجه به اینی که خب عملا معلمم هستم، در دانشگاه تدریس میکنم و دائم با این نسل جوان سر و کار دارم، بسیار امیدوارم اینها خیلی از انحرافها رو تصحیح میکنن، سمت و سویی که خود اینها با توجه به ابزار و امکاناتی که وجود داره که حالا شاید در 40-50 سال پیش اینها نبود، با استفاده از اینها تو راستای سیانت از استقلال کشور، تو راستای ارتقاء قدرت نظامی کشور، تو راستای حفظ امنیت کشور و الانم این فضایی که پیش اومده تو راستای ارتقاء بنیه اقتصادی کشور استفاده خواهند کرد. ما دیدیم و تاریخ اینو نشون داده که ملت ما هر وقت تو یک موضعی در حال مشکل براشون پیش بیاد و احساس کنن یه عده‌ای که اینها رو تو بنبست قرار دادن، همونجا شکوفا خواهند شد. الان دشمن تو ابعاد اقتصادی داره فشار میاره و به طرق مختلف سعی میکنه این فشار اقتصادی رو افزایش بده. من مطمئنم که از همین فضا برای شکوفا شدن فکرها، استعدادها و خلاقیتها برای رهایی از این مشکلات اقتصادی و در مقابل تقویت بنیه اقتصادی متناسب با شرایط ایران استفاده خواهند کرد و انشالله آینده بسیار روشنی خواهیم داشت.
ساعت 15:27 است و شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ میشنوید. فراخوان کنگره سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام. به همت مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و حمایت نهادهای همسو با هدف تکریم شخصیت مؤمن قریش، حامی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و پدر امیرالمومنین علیه السلام و نیز اطلاع فرهنگ و هنر اسلامی، شیعی و ایرانی، کنگره سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام برگزار می شود. این کنگره شعر از برنامه های جانبی همایش بین المللی حضرت ابوطالب حامی پیامبر اعظم صلوات الله علیه است. جزئیات برگزاری کنگره رو از زبان دبیر این کنگره، دبیر کنگره سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام میشنویم. آقای حسین شمسایی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم، بعد از ظهر جنابعالی هم بخیر.
خیلی متشکرم جناب شمسایی و تقاضا میکنم از اهداف کنگره سراسری شعر حضرت ابوطالب برامون بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جنابعالی و دوستانتون، یکی دو سال قبل یک کنگره شعر سراسری برای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تحت عنوان کنگره شعر سبت النبی در کنار اون کنگره عظیم علمی تخصصی امام مجتبی علیه السلام به همت مجمع جهانی اهل بیت و با همکاری مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم ابن حسن